المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. شد دوباره این عرض کنم محضر شما، در بحث مقدمه واجب بودیم، اشکال دوم مسئله مقدمات مفوته بود. جلسه پیش توضیح دادم، گفتم اشکال تقدم وجوب مقدم است قبل از وجوب ذل مقدمه، بناهن بر این که زمان شرط وجوب هست، یعنی قید راجع به هیئت هست که ظاهر ادله شرعی هم همینه که اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهرین، زوال رو شرط وجوب قرار داره. عرض به محضر با سعادت شما عارضم، اینجا گفتیم چند تا جواب به وجود اومد تو مسئله مقدمات مفوته. یکی شیخ که راحت بود چون همه قیود رو راجع به ماده میدونست، نه فقط زمان. البته گفتم تصور حرف شیخ لوازمی داره که خود شیخ هم نگفته، مثلا بگیم وجوب برای هر مکلفی از کی هست، چون حتی بلوغ و عقل و قدرت و اینا هیچ کدوم شرط وجوب نیستن. اما بالاخره زمان قید وجوب نیست، مشکل نداره. بعضی ها مثل فصول ابداع واجب معلق منجز کردن برای مسئله مقدمات مفوته، یعنی بگن نه ما قید وجوب داریم در شریعت، لکن زمان و قید واجب میدونیم تا مشکل مقدمات مفوته حل کن، یعنی یه استدلال خلفی، چون طریق جواب منحصر به اینکه زمان قید وجوب نباشه پس زمان قید وجوب نیست. و تقسیم که یادتونم از در اصول فقه هم خوندیم، بله، گفتن که خب ما که طریق منحصر اون برای حل مقدمات مفوته این نیست، تحت فشار به وجود اومده، یعنی برای فرار از اشکاله. بعد یه راه حل خدمت شما عرض کنم، آقای آخوند داشت اینجا که از باب شرط متأخر حل میکرد، مثل خودش آخوند مثل شیخ، این نظریه در اصول فقه مختصر بیان شد، لکن دوستان این نظریه و شرط متأخر نظریه خیلی مهمیه، ولو به مبنای غلطی به نام ترشح رفتن به ایور، لکن قضیه شرط متأخر قبلا هم من عرض میکردم در فقه خیلی مصداق داره، در فقه خیلی مصداق داره، خیلی جوهار و فقها با شرط متأخر حل کردن. مسئله ای که الان زمان آخوند پیش اومده باشه نیست، یعنی در کلمات علامه حلی و در کلمات مولا احمد نراقی و در کلمات جواهر و در کلمات ریاض و در کلمات شیخ فی کتبهم الفقهیه این وجود داره، نه فی کتبهم الاصولیه. بالاخره یه راه های اصفهانی علی الله مقامه الشریف گفتن که تلازم در شوقین، یعنی ما قاعده ان الوجوب تابع وجوب ان وجوب المقدمه تابع لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا قبول داریم، لكن ان الوجوبین ان الشوقین، اینم توضیح دادیم. و نظر امام رضوان الله علیه که نه خیر، تلازم بین علل الغائیه، همونطور که قبلا گفتن. و در جلسه پیش توضیح دادم که اشکال امام به حرف آقای اصفهانی اشکال کاملا فلسفیه و بازگشت به این داره که مسئله شوق را اصلا ما جزء مراحل منطقی فاعل بالقصد نمیدونیم، این دخالتش اعدادیه نه ترتب منطقی، اعدادیه در فعل انسان به ماهو حیوانه، هر چقدر درجه وجودی انسان افزایش پیدا کنه دخالت شوق و بغض در اعمال او کم میشه. انسان از یه بدع خلقه منتینی حرکت میکنه که در اولین مراحل افعال مجردش خدمتتون عرض کنم نه اینکه شوق و بغض دخالت داره، بلکه غایت علمیش تبدیل میشه به غایت خیالی، غایت عقلیش تبدیل میشه به غایت خیالی، تا یواش یواش به جایی میره که غایت که میشه علمی و عقلی هیچ، شوق و بغض هم از مدار خارج میشن. اینم توضیح دادیم، حالا مونده بود عبارتش بخونیم. مؤمنها ان وجوب المقدمه قبل وجوب ذل مقدمه ممتنع، چرا؟ لان وجوب المقدمه ناشئ من وجوب ذل مقدمه، وجوب این ناشی از اوه. خب اونم که حسب الفرد مقید به زمانه و هنوزم زمانش نیومده. و علا فرض تلازم بین الارادتین، حالا اگر کسی رو اراده ها تلازم رو بین اراده ها درست کنه نه بین وجوبه، تکون ارادت المقدمه ناشعتا من ارادت زل مقدمه فلا یعقل وجود المعلول قبل علت وجود و ارادت زل مقدمه، ارادت المقدمه یا وجود و وجوب زل مقدمه، وجوب المقدمه قبل علت، قبل وجوب زل مقدمه، قبل ارادت زل مقدمه و احد المتلازمین قبل صاحبه. یا اگر علیت نگه تلازم وجودی بگه مزمه. خب امام دوباره اشاره میکنه با آغازی ها اراده مظهره. ولعل بعض اهل تحقیق فرارن من مثل الاشکال ذهب الى ان الحکم، حکم یعنی وجوب، عبارتون عن الارادت المظهره، به تخیل انهو با این تقریر اراده مظهره معهو یرفع الاشکال عنه، اشکال رو میتونه برطرف کند از این مسئله مقدمه مفوته. بس یا تزحم وافی پاراگراف آخر همین بس امام میگه با این ملاکی که توضیح دادی معلوم شه که اون حرف درده میخوره، حالا میخونیمش. حال جواب عن الاشکال امام حلی جواب میدن ان وجوب المقدمه لا یکون ناشئا من وجوب زیها، اینا رو قبلا هم توضیح دادن امام. اذا قلنا بان الوجوب هو البعث او منتزع من الذي انتزع من البعث، یعنی بعث داریم بعد وجوب ازش به دست میاد. ضرورت عدم تلازم بین البعث الى شئن و البعث الى مقدمه، بل غالبا لا یکون للمولا بعثون الى المقدمات. الان اندل اقلا این غالبنش اقلایی، این اقلا دستو میدن آب بیار برا من دیگه، اصلا مولا التفات نمی کنه که مقدمات تحصیل این آب چیست یا این بعد بگه برو ای کار و ای کار و ای کار انجام ده. غالبا بله بعضی اوقات هم مثلا یه عبد بله قاطی ممکنه بکنه، یا یه مثلا آب نیست میخواد بهش بگه برو مثلا شربت مثلا نعنا و مثلا چی درست کن بیا، بعد باید بهش بگی این اندازه از این و اندازه از اون، یه گاهی اما معمولا این اتفاق نمیفته. بله. و اما التلازم بین الارادت المتعلقه به ذل مقدمه مع ارادت مقدمتهی فلیسه به معنا نشوه به وجود آمدن ارادت من ارادت، گفتیم افعال بالقصد هر کدومشون مراحل خودشونو دارن، به حیث تکون ارادت و ذل مقدم علتا موجبتا لعدادت مقدمه. چرا؟ لما عرفت سابقا من ان الامر علا فرض الملازمه لما رعا توقف رفت و قایت لما رعا اعتقده علمه توقف ذل مقدم توقف ما هو مطلوبه آنچه که مطلوب آمر است، یعنی ذل مقدمه علا شیئن که مقدم است، فهو فالآمر یرید البعث الى زیها الیه الى اون شیء الى اون مقدمه. چرا؟ لاجل تحصیل اون مطلوب، اون ذل مقدمه. و هازا معنى الارادت الغیریه، اراده غیری هم در واقع در مرحله علم و تصور و تصدیقش غیریتش نهفته است. بله خود امام الان جلوتر تصریح میکنه فللارادت مطلقا مقدماتون، هر اراده ای مراحل اختیاری مراحل گذشته خودش رو داره، لا تتحقق الارادتو بدون اون مقدمات و لا تكون ارادتو ناشعتا من ارادت اخرى فها هنا نقول، حالا ما چجوری حلش میکنیم مقدمات مفوته را؟ ان الملاک فی ارادت المقدمه هو علم المولا، علم الامر به توقفه، توقف چی؟ التوسل، رسیدن الازه المقدمه علیها، وصول به ذل مقدمه مبتنی بر این مقدمه است. حالا این ابتناء علی انهائه، یک ابتنایی طوریه که باید دو ماه قبل انجام بشه، یه ابتنایی باید فی موسم انجام بشه. فاذا کان ذل مقدمه مرادن فعلیا فلا محاله تتعلق اراده بما یراه مقدمه به ملاک التوسل هذا كله بناء علی الملا، اگر قبول کردیم ملازمه رو در واقع این رو در مورد مقدمات مفوته جاری میکنیم. خب و اما اذا فرض عدم تعلق اراده فعلا به تحصیل ذل مقدمه فعلا، وقتی مولا الان اراده فعلیه برای ذل مقدمه نداره چون زمانش نیومده، لکن یعلم المولا که انه این ذل مقدمه عند حصول شرطه مطلوب له، شرطش زمان می آید و اون موقع مطلوب می شود، دیگه لا یرضى المولا به ترکه، ببخشید لا یرضى ادامه بخون، مطلوب للمولا که لا یرضى المولا به ترک اون مطلوب، این صفت مطلوب بود، یعنی میخواد بگه مطلوب وجوبیه. خب یرا المولا و یرا در حالی که یرا ان له مقدمات،
برای اون ذل مقدمه، اون مکتوب هم مقدماتی است که لابد من اتیان المقدمات قبل حصول الشرط، و الا اگر اتیان به مقدمات نشد یا فوت الواجب و فی محل الواجب به فوت اون مقدمات، فلا محاله تتعلق اراده آمریتون یا امریتون به تحصیل المقدمات لاجل التوسل به اون مقدمات الیه الی المکتوب الی زیها فی محله در زمان خودش و بعد تحقق شرط ذل مقدمه تمام شد. لا لشیء آخر، علم به غیریت داره، اونم علم دارد که این غیریتش زمانش الانه، این غیریتش در فلان موقع است، این غیریتش در فلان مکانه، غیریت رو علی ما هو علی تصور میکنه و تصدیق میکنه و حکمش میکنه. پس اون موقع تصور میکنه تصدیق میکنه که ما یک وجوبی داریم برای حج در موسم حج در اون ایام حج، بعد میگه که برای اینکه اون وجوب در ایام حج در واقع زمانش میرسه و باید انجام بشه، ما باید از الان قطع مسافت کنیم. این قطع مسافت قطع مسافت الان مقدمه یه وجوب حج آن موقع است، لذا مقدمه حج آن موقع است، لذا الان انجامش میده.
مکلف هم که مخالفت کنه، مکلف اگر بفهمه که مثلا حج واجبه، بعد بفهمه اینا مقدمشن نزده برای خودش باید جمع میکنه،
که اهم وجوب عقلی است که آقای مظفر اول کتاب هم گفت ما وجوب عقلیشو مسلم میدونیم، میخوایم ببینیم اگر شارع بخواد بهش امر کنه چجور باید امر کنه، در حالی که وجوب غیری تابعون لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطن. امام میگه همون عقلی همون طریق شرعی است، شارع هم همینو میبینه. یعنی در واقع چون شما وجوبا رو به هم بستید یا اراده رو به هم بستید گیر کردید، باید علما به هم بسته بشه. وقتی علما به هم بسته بشه، علم دارد به وجوب حج فی موسمه که موسمش می آید و حج به وجوب میرسه چون استطاعت حاصل شده، فقط مشکل موسمه که قاعد آمد. وقتی علم دارد که در اون موقع نگاه میکنه مایراه و مقدمتن چیه، طی مسافت الانه، چون اگر سه روز دیگه طی مسافت اتفاق بیفته ما به موسم نمیرسیم. پس و به خاطر اینکه علم ها به هم ارتباط دارن، اراده غیریه منتشی میشه در سقع نفس عامر و عامر میتونه بهش عمل کنه. وجوب ها به هم بسته نیستن که وجوب ذل مقدمه نباشه وجوب مقدمه نتونه بیاد، علم ها به هم وابستن، علم به ذل مقدمه هم هست. یعنی حتی اگر فرض کنیم این علم ها بر هم ترتب منطقی دارن یا تلازم دارن یا علیت دارن در قرار رابطه، شوقه هم حل میکنه، مشکل ثبوتی داره. تمام شد. چون در مورد شارع نمیتونیم با شوق حرف بزنیم. این حالا من آخرش میگم، آخرش اشاره‌ای به این میکنم. بل
پس کبرای حرف و اسمان امام یکی میشه، فقط مشکل اینه که این ستونه رو
در واقع کبرای حرف همه این آقایون یکیه که یا وجوب مقدزل مقدمه رو آزاد کنیم از قید، یا رابطه رو به جایی بکشونیم که بتونیم علیت رو تصور کنیم یا تلازم رو تصور کنیم. اینا همه برای حل اشکال تصور کردنه. الا آقای آخون، آخون گفته نه خیر، من همون وجوبا رو تابع هم میدونم و قاعده هم درسته، لکه ما شرط متأخر حلش میکنم، فقهی حلش کرد. من نکتم اینه، شرط متأخر فقهی، همه فکر کنن اصولیه، این غلطه، چون اسم دور و تسلسل و علیت و محق و تقدیم و ای جور تعابیر کردن فکرم فلسفی شد. در واقع شرط متأخر یه امر فقهیه و در شریعت اتفاق افتاده و بسیاری از مسائل رو با شرط متأخر حل میکنیم. بسیاری از مسائل در معاملات، در عبادات، در ارث، در وصیت مالی، خیلی جاهای فقه شرط متأخر وجود داره، خیلی جاها شرط متأخر وجود داره و زمان ما هم حل نشده. اجازه ورد خود، اجازه ورد خود، مسئله بیع فضولی، بیع فضولی بسیار بعد بیع فضولی میدونید بیع فضولی من موقع عرض کردم بیع فضولی در واقع نگیم بیع، عقد فضولی از احکام عقوده، مثل معاطات بود میگفتیم یه شیوه یه معامله است، عقد فضولی شیوه. بابا قسمم از قسم و نمیدونم خدمتون عرض کنم سرقت میگیریم تا اینجا، یعنی به عبارت دیگه در شهر اینطور رو خونیست همه مردم جز مطیعین و طائعین لله باشن، الا ماشاءالله اموال قصبی و سرقتی هم تو بازار ریخته، حالا معامله شون چجوری اختلال نظام پیش میاد جلوی معاملاتو بگیریم، چون اصلا قابل شناخت نیستن، خوشاره باید تصحیحش کنه. چی باید تصحیحش کنه؟ با قضیه بیع فضولی که بعدش هم آخرش میریم تو نقل و کشف و ملک و تعاقب عیدی و قاعده غرور و همه اینا یک نوع شرط متأخر توشون تصور میشه تو بعضی از فروع ذیلشون که گیر میکنی، یعنی شرط متأخر باید تو فقه باشه، نمیتونه نباشه. اما آقای آخون به خاطر مبنای غلطی به نام ترشح اینجا از شرط ارتکاز فقیهانه ای داشته،
من اینجا خواست جا بندازه
جاش بندازه. من این رو اون نکته من در مورد آخون و اینم نکته ما در مورد اصفهان. حالا من این نکته ای دارم آخرش میخوام یکم در مورد فاعل بالقصد بودن شارع و شارعی چهار یکم صحبت کنم. فقط منتظرم عبارت رو تمام بکنم که بعد عرض کنم. خیلی خوب. بل اذا علم المكلف بان بسم الله الرحمن الرحیم اذا علم المكلف بان المولا انشاء البعث، مولا انشاء کرد بعث را علی تقدیره 357 جلد 1 مناهج. خب علم المكلف بان المولا انشاء البعث علی تقدیرن که این تقدیر یعلم یا یعلم المکلف حصوله. خب این تقدیر چه تقدیر که یعلم حصوله؟ دقت کنید زمان خود از ما نیست، میاد استطاعت حاصل شده. ببینید الان شرط وجوب حج استطاعت، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، اومده. اما زمان میاد در آینده، لزام یعلم حصوله، میدونه در آینده زمانه میاد. مولا هم بحثشو انشاء کرده علی تقدیر حصول زمان. خب ای تا اینجا مکلف اینو میبینه، این تو جانب علم. پس علم دارد به آمدن وجوب حج علا تقدیر حصول زمان، علم دارد آمدن وجوب حج علا تقدیر حصول الاستطاعت. اما نمیدونه استطاعت حاصل بشه یا نه، اونم تو دولت این حسن آقا. اما الان که برای کسی استطاعت حاصل شد دیگه استطاعتش امکانیه، میره میاد. اما زمان نه. یادش بخیر اگه یادتون باشه توی مسئله تو شرح لمعه میخوندید در کتاب الطلاق، در کتاب البیع، در کتاب النکاح میگفتن که اشتراط و شرط اول وصف، سر مسئله اصالت و تنجیز فی العقود. بعد میگفتن وصف چیه؟ میگفتن وصف چیزی که حاصل میشه، مثل اینکه مثلا بگید که انکان شمس و طالعه، انکان شمس و طالعه فانکحتک، اینطوری بگه مثلا فبعتوک، مثلا شمس طلوع میکنه. اما شرط انجا زیدون فانکحتوک، انجا مثلا مجیء ممکنه باشه، استطاعت مثل مجیء است، شرط فقهیه. اما زمان وصف حاله، اون میاد. خب پس یعلم به حصول یک و یرا انه یتوقع ان وجوب اون حجه که می آید، من باید برم واجب امتثال کنم، واجب من یتوقف اون حج علی شیء، اونم قبل تحقق شرط الوجوب. من باید الان طی مسیر کنم، چون من الان تا برسم اونجا دو ماه طول میکشه، به حیث یفوت وقت و اتیانه هی اگر من الان این رو انجام نجم. اینجا یجب علیه عقلا اتیانه لحفظ غرض المولا فی موتنه. امام میگه تبعیتا تو غرضه، یعنی چی؟ یعنی همون وجوب عقلی که شما گفتید علا فرضه، علا ای حال وجوب عقلی مقدمات مفوت مسلمه، اون میخواد ببینیم وجوب شرعی چجور تر. امام میگه همون وجوب شرعیشه، شما فقط بکشید رابطه رو به علم ها، همون میشه وجوب شرعیش. یعنی همون طریق عقلایی که خودتون طی میکنید و لزوم عقلی رو میفهمید، همون طریق رو شارع طی میکنه و وجوب شرعی رو میتونه جعل کنه. فاذا قال اکرم صدیقی اذا جاءك و یتوقف اکرامه، اکرام این صدیق علی مقدمات.
وجوب عقلی رو مکلف درک میکنه یا انشاء میکنه؟
نه درک میکنه. ما اونجا میگفتیم اینطوری اصولیون میگفتن، میگفتن مقدمات قطعا لزوم عقلی داره، یعنی ما باید بریم انجام شد و همین لزوم عقلی کافیه که اگه انجام ندیم بعدا عقابمون کنن روز المقدمه. اما میخوایم ببینیم علی فرض این که ما قائل به ملازمه و وجوب مولوی شرعی غیری بشیم در مقدمات، میتونیم راهی برای اینکه شارع برای اینا وجوب بگرد تصور کنیم؟ بعد گیر میکردیم، این مسیر بود، گیر میکردیم، میگفتیم بنابر این که ان وجوبها تابعان لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا نمیشه به خاطر ترشح. پس چه کار کنیم؟ آقای اصفهانی گفت تلازم بین الاشواق نه بین الوجوبه. امام فرمودن نه بین العلمین. بعد علمن من دارم میگم علمن یعنی چی؟ همون لزوم عقلیه، یعنی همون مسیری که شما به ما انک عاقل فاعل بالقصد میفهمیش، مولا با همون مسیر به ما انه عالم فاعل بالقصد انشاء وجوب میکنه. فقط شما یه قاعده من در آوردی درست که به نام ترشح وجوبه و به نام اجماع بر این که ان وجوبها تابعون لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا بعد گیر کردید توش. نه، وجوبها تابع هم نیستن، دلیلی هم نداری. شما او قاعده مسیر عقلایی رو خراب کرد، ولی شارع هم که احد من العقلاء هم مسیر رو میره که شما دارید میرید. خود شما من حیث الاشعار دارید تو ترتب بین العلمین کار میکنید ناخودآگاه. خب مولا هم همونه میاد. فاذا قال مولا اکرم صدیقی اذا جا اکه، اذا جا صدیق پیش شما و یتوقف اکرام این صدیق علی مقدمات که یکون وقت و اتیانه ها، اتیانه این مقدمات قبل مجیء صدیق و یحکم عقله به اتیانه ها لتحصیل غرضه. بل لو کان المولا غافلا عن مجیء صدیقه لکن یعلم العبد مجیء صدیق را و تعلق غرض المولا به اکرامی علی تقدیر مجیء صدیق و توقف او و توقف این اکرام علی مقدمات کذائیه بازم یحکم العقل به اتیان اون مقدمات لحفظ غرض المولا و لا یجوز للعبد التقاعد عن. امام میگه تو به اینجا داره میگه حتی اگر امر نیاد تو به ای نحوین به ای دالن بحث مولا رو بفهمی کفایت میکنه. فتحصل انه على فرض الملازمته لا محيص عن تعلق الاراده بها به این مقدمات و توهم لزوم تحقق المعلول قبل علته ناشئ من توهم كون الاراده المتعلقه بالمقدمات ناشئ من اراده ذي المقدمه او كون الارادتين متلازمتين بالمعنى المصطلح در علم منطق و هما بمكانه من الفساد. حالا یا دوتا یا یکی علت دیگه یا دوتا معلولین لعلته، نه اینطور نیست. تمام شد. حالا امام اشاره میکنه به حرف آقای آغازی ها سم انه قطع نظر عما ذکرنا. حالا که این حرف ما رو فهمیدی اگر حرف ما رو بذاری کنار یرد الاشکال، اشکال هنوز هستش. حتی علی القول به ان الحکم عبارت عن الاراده المظهره، حتی حرف آغازی ها بزنیم اشکال هست. فصل قبلم همین رو رد کردیم، الانم چرا؟ لان الاراده المعلقه علی شیء کما ان الاراده المعلقه لا تؤثر في البعث نحو ذي المقدمه. چرا؟ للاشتراط، یعنی اشتراط الاراده به شیء غیر حاصل. پس فلا يمكن این اراده ای که الان نیست ان تؤثر في البعث نحو مقدمات اون شیء و مجرد وجود الاراده الغير المؤثره. فعلا اراده داریم اما حکم نداریم چون هنوز اظهار نشده، پس اراده هنوز تاثیر نداره. این لا یکفی في البعث نحو مقدمه، یک اراده معلقه و مشروطه در سوق نفس علا فرضی که تو تصویر میکنی این حل مشکل نمیکنه. فل اشکالیاتی علی المذهب، چه حرف مشهور چه حرف شما یا آغازی ها. و الجواب ما تقدم فتدبر. تمام شد. حالا من نکته بگم، اینه گفتم امام اصلا اشاره به حرف آقای اصفهانی فعلا نمیکنه چون حرف آقای اصفهانی ردش فلسفیه، رد اصولی نداره، مشکل اصولی حل میکنه. لکن امام رضوان الله علیه اینو من از سابق هم عرض میکردم. ببینید بعضی ها که فلسفه و عرفان میخونن اولین اتفاقی که براشون میفته اینه که پس دیگه شارع مقدس فاعل بالقصد نیست، فاعل شارع مقدس فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی، انسان کامل و اون حرفا. بعد دیگه چرا فاعل بالقصد حرفا چیه؟ اینطوری میبینن. عرض به محضر با سعادت شما، برای کسانی که فلسفه عرفان خوندن و الان ما نمیخوایم وارد فلسفه عرفان بشیم، الذی یدلک بر این که این توهم شما ناشی از فلسفه و عرفان رو در حد متوسط خوندنه اینه که قلل فلسفیه و عرفانی مثل امام، مثل آقای اصفهانی، مثل این بزرگان بازم فاعل بالقصد رو پیاده میکنه و انشاءالله فلسفه عرفان کامل بشه، هم در فلسفه هم در عرفان، یعنی در عرفان با ادبیات انسان کامل و حضرات خمس، در فلسفه هم با همون نظام فلسفی ما میرسیم به این که انسان کون جامعه و از همه مراحل عوالم درش هست. دیدید مرحوم علامه رضوان الله علیه برای فواعل اقسام فواعل همش مثال به انسان میزد، انسان فی مرحله فاعل بالتبع، انسان فی مرحله فاعل بالقصد. انسان شارع مقدس هم به حکم و اجسادکم فی الاجساد، به حکم و قبورکم فی القبور، به حکم بسم الله الرحمن الرحیم روایت شریفه آقا امام صادق علیه السلام فی بیوت نعدن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، حضرت فرمودن این بیوت اجسادنا اهل البیت علیهم السلام. خب وقتی اینطور میشه اینا انما انا بشر مثلکم، اینا فاعل بالقصد تا اینجا. اما امام
نکته دقیقی رو که انه داره میگه. فاعل بالقصد بودن درسته، اما فاعل بالقصد از نوع اردع اقسام فاعل بالقصد که فعلش با شوق بخواد سر بزنه خیر. نبی هم فاعل بالقصد، اما نبی تحت تأثیر شوق و بغض نیست. انما انا بشر مثلكم، منم مثل شما عقلا رفتار میکنم. اما پس رفتار با تربی و تفکر و مشورت و صحبت و گفتگو دارم، اما این که من تو همین مرحله مشورت و گفتگو الان تحت تأثیر شوق قرار بگیرم خیر، که توضیح دادم خدمت شما در همه انسان ها هم. سلام آقا مهدی عزیز، سلام علیکم جناب آقای والد. در همه محضر با سعادت شما عرض کنم، انسان ها هم فل جمله به نحو کامل و مخفی که گاهی بروز میکنه، فعل فاعل بالقصد بدون شوق هم وجود داره. و در خیلی از انسانهایی که موفقن در زندگی روزمرهشون کار به حیث الهی ندارن، انسان موفقی است، اصلا بیدین هم هست، اما موفقه انسانیه که به قول آقای مظفر رضوان العین مصالح عاجله را بر مصالح عاجله ترجیح میده و شوق بغضش رو در واقع اطفاء میکنه. بله، فعالیت به قول مرحوم مسعری در انسان ما فعالیت تدبیری داره نه التزازی. خواهم بگم این معنا رو امام حواسشون هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.
توضیح تو مفروضه که شارع روی انسان داره توضیح.
بله بله بله،
خدا
نیست، حرفی شارع خدا سبر عملی نداره فعلا، یعنی شارع خداوند متعال هم که باشه آخرش ما با کی میخوایم کار کنیم؟ با روایات آقا رسول اکرم. بله، کما که اگه شارع رو فقط رسول الله صلی الله علیه و آله بدونیم و ائمه را همانطور که در روایت هاست مبلغ دین و احکام بدونیم، ثمر عملی برامون الان این تیکه نداره، چون ما با روایات از زمان بعثت آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان غیبت صغرا با اینا به عنوان معادن الوحی و تنزیل کار میکنه.
فرقشون توی اخبار و انشاء نیست،
ثمر عملی نداره. هی که تاکید میکنم میگم ثمر عملی برای فقهمون نداره الان، برای فقه متعارفمون ها ممکنه برای بعضی از مباحث ثمر عملی پیدا بشه براش، لکن برای فقه فعلیمون ثمر عملی نداره. چه بگیم شعار خداوند متعال، چه بگیم رسول الله، چه بگیم از رسول الله تا آخر غیبت صغرا، ثمر عملی ما با منابعی که کار میکنیم ایناست.
خدای متعال باشن، خداست که انشاء کرده و این مراتب رو باید توی در مورد خدا این فاعل
بالقصد همین رو دارم عرض میکنم، میگیم نه،
چون مگه پیامبر خودش دوباره انشاء میکنه که الان باید میگید ثمر عمل نداره؟
باز فقهی نیست این سوال، فرمایشتون این فلسفه است، دوباره انسان شناسیه. اگرم بخوایم از اینجا شروع کنیم، باید اول در مورد فعل الهی تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری درست کنیم. اول بگیم اولین بار که خداوند متعال اعتبار کرد، مثلا کار به شارعیت احکام کار نداره، مثلا همین الفاظ قرآن کریم، مثلا چجوری اینا اعتبار از خداوند متعال سر زد، در حالی که اعتبار فعل الفاعل بالقصد. اینا رو بعد اول درست کنیم ما، میگم اما اینا ثمر عملی برای فقه ما نداره. دوباره
ثمر نداشتنش یعنی به این معنا که تو فقه اصلا ما کار نداریم که این
روایات رو داره، ما روایات کار میکنه، ما زبان شناسی، ما اصول این فقه رو میخوایم الان.
پس تو خود اصول هم نباید سندش بپردازیم؟
نه، نیاز نیست.
ولی الان داریم کار میکنیم، یعنی یه چیزی رو مفروض گرفتیم که فاعل بالقصد آخه.
بله بله، قبول دارم، به خاطر اینکه کسی که این روایات ازش سر زده است همینطوره. میگم برای همین دارم عرض میکنم.
پس وقتی آخه ما یک چیزی رو فرض گرفتیم که داره انشاء میکنه و فاعل بالقصد،
بعد شما میگید اون که اون چیه، همین روایات رو برامون آورده.
نه، روایت آورده این خودش فاعل بالقصد است که انشاء کرده.
میگم این خودش هست یا نیست، چیه، چگونه است، این ثمر عملی الان برامون نداره دیگه. منم دقیقا همین رو متوجهم. بله، کجا ثمر عملی داره؟ آیات و قرآن تو منابعمون. اونجا هم به خاطر اینکه آیات تکلیفشون معلومه، کسی این یعنی این مسئله رو اگر حل نکنیم مشکلی تو آیات پیش نمیاد. دوباره مستحضری دارم چه عرض کنم، چون ما تو آیات مشکل شوق و مقدمات مفوت و اینا نداریم. مستحضری دارم، هر حکمی که در آیات اینطور بیان شده ادلش در روایات اومده، یعنی از جهت اصول ناظره به فقه ثمره نداره برای ما.
مثلا استنباط کلا
بله نداره. الان هم که داریم حرف میزنیم، الان همین الان اینایی که گفتم، ببین امام مثلا مترزای اسماعیلی نشده، من الان اینو عرض کردم، دقت فرمودید دارم، اما امام آگاهانه نوشته. یعنی شما، من مدعیم، اگر عبارت های امام رضوان الله علیه درست تأمل بشه، جایی رو شما پیدا نمی کنید که امام تو مراحل صدور فعل بالقصد برای شارع اسم شوق و بغض و شوق غیری و شوق نفسی و ازدیاد شوق و انجرار ازدیاد شوق به اراده، امام این تعابیر رو به کار نمیبره. یعنی امام با همون الحق الحقیق به تصدیقی که فاعل بالقصد شوق جزء مراحل منطقیش نیست، جزء معداته، مثل تصور نسبت حکمی است که معد نفس برای حکمه، که بعدن این معد است برای نفوس قریبه به افق بهیمیت، هر چقدر از افق بهیمیت خارج میشه این معده نقشش کمرنگ تر میشه، که بعد عرض کردم اگه کسی بخواد واقعا اینطوری بگه باید از اولی بیاد که ما در فلسفه میگیم که اصلا قطعم شد این دیگه تمام شد، از اول فلسفه میگیم که اصلا این علمش خیالیه، نه اینکه علم عقلی داره شوق با او معارضه میکنه یا بغض، او خودش یه پله بالاتریه که علمش عقلی شد، یعنی عقلش بهش میگه شفا، بعد دلش بهش میگه دوای تلخه، اما او کسی که اصلا علم عقلی به معنای شفا نداره، مثل بچه‌ای که داره بازی میکنه، بچه یه ساله، بچه سن، حالا سن نمیخوام بذارم، یعنی اینا رو باید ببینیم دسته موضوعاتش، بحثای روانشناسی رشته که از چه سنی چه فعلی از یه آدم سر میزنه، تحقیق نیاز داره، بررسی نیاز داره، کار ما نیست، اما میخوام بگم این چه جوریه. امام یک جا نمیگه، امام آگاهانه نمیگه، کما اینکه انقدی که من هی فاعل بالقصد رو تقلیز میکنم، مراحلش رو جدا میکنم برای اینکه فرقش با دیگران در بیاد، کتاب امام نیومده. حالا ببینید همین الان اینجایی که خوندیم، امام به خاطر اینکه اینها ابتناع استنباطی روش وجود نداره.
اون انسانی همین میگه
هر سلامت باشید.
شوق رو که رد نمیکنه که، شوق یه بار به خاطر مصالح غیر آنی و غیر مادی و
همه مسائل مبتنی بر مبدا فلسفی عرض کردم. دیروز هم همین رو گفتم، برهانیه. شوق جزء بله بله بله. گفتم امام اختلافش با آقای اصفهانی اختلاف فلسفی برهانی قد ثبت فی محل است. دیروز عرض کردم بعضی از عبارات های آخون هم
امام میگه فعل اکراهی رو ببین شوق نداره، یعنی خیلی عرفی ردش
میکنه. نه نه میدونم، بیارید عبارت رو در مورد شارع، من حواسم بود دارم عرض کنم، گفتم جایی که بله بله، گفتم جایی که فاعل بالقصد رو بر شارع مقدس پیاده میکنه، یک جا پیدا نمیکنید که امام اسم شوق آورده باشه.
دلیل
ردشو فلسفه اصلا تو اصول متعرضش نشد، اولی کسی هم که تصریحش کرده علامه طباطبایی به این شکل، بله ملا صدرا هم عبارت داره اما تصریح اینطوری نداره، علامه
طباطبایی
نه نه نهایه
خود نهایه
تو خود نهایه بله. و فی عد فاعل فاعل بالعنایه والقصد نوع فاعل بالعنایه نوعا مباینا للفاعل فی القصد بالقصد نظر.
همین شما دارید
با فاعل بالعنایه شوق، نه 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 اصلا علامه یکی، یعنی
جمع یکی
هم. چرا؟ چون شوق جزء مبادی نیست، هر دو فاعلی هم که علمی هم، علمشون هم علم حصولیه و با این علم منجر به اراده میشن، وساطت شوق و بغض و مانع و اینا همش برای معدات رسیدن به اراده است، برای نفس قریب الافق به عالم بهیمیت. باز اقرب از این انسان به عالم بهائم انسانیه که فعلش هم خدمتون عرض کنم با قایت خیالیه، مثلا باز اقرب از این انسانیه که مثل بچه‌ای که یک ماه هست، بچه‌ای که چند روز هست، که اصلا اون ممکن رو غریزه کار کنه، اصلا دیگه فعل علمی نداشته باشه، انسان از اونجا حرکتش رو شروع میکنه. بعد عرض کردم حالا آقایون داشتن صحبت میکردن سر اینکه این شارعیت شارع، گفتم اینا اصلا دخالتی نداره تو استنباط ما، تو اصول ناظر به فقه نیاز به اینا نداریم الان، چون علا جمیع المسالک و المبانی ما با قرآن کار داریم و روایات اهل بیت از زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر غیبت صغرا عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما با این دوره کار داریم و اینها شکل گیریشون بله تو قرآن اگه بخوایم گیر بدیم یکم پیچیده تر میشه،
که گیر ندادیم، چون ببین هیچ کم گیر نداده، چون نیازی نبوده. تو روایات بیشتر این مشکل پیش میاد، چون تخاطبه، چون آدم مقابله، چون همین قصه که اونا هم همین انسان است که داره انجام میده. این بحث بحث بسیار مفیدیه، اما برای این علم و برای این موقعیت در علم لازم نیست. این میشه عرضی که داشتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.